مداران اونا باید به منافع اسرائیل فکر کنن و من هم به منافع امریکا.
باید روشن بگویم که واقعا مشکلی ندارم اگر برخی عناصر در دولت اسرائیل بخواهند از توافق انتقاد کنند یا با آن اختلاف نظر داشته باشند. حتی با تلاش برای اعمال نفوذ نیز مشکلی ندارم. دولت‌های خارجی همیشه می‌کوشند بر ایالات متحده تأثیر بگذارند. اسرائیل این کار را می‌کند و کشورهای دیگر نیز چنین می‌کنند. این بخشی از ماهیت روابط بین‌الملل است. آنچه مرا آزار می‌دهد این است که آمریکایی‌ها، منظورم رهبران آمریکاست، اجازه دهند چنین نفوذی بر قضاوتشان و موازی که از آن دفاع می‌کنند تأثیر بگذارد. موضوع واقعا مرا ناراحت میکنه.
یعنی خیلی سعی کرده نقد و ملائم بگه، اما خب همین قدم سر صدا به پا کرده. نکته جالبتر این که ترامپ همون روزش به ایرانی ها فحش و بد و بیرا گفته بود که نابودتون میکنم از این حرفایی که همیشه میگه، اما آقای وست گفته بود بعد از گفتگو دفاع میکنم. حالا در داخل اسرائیل برخی معتقدن که این یک پیام جدیدی که بهشون میرسه.
گفتن این مسئله در چنین شرایطی، آن هم برای اولین بار که اسرائیلی ها دارن از یک مقام ارشد میشنون و نگرانشون کرده از این که میگوین، عنوان کردن این مسئله از سوی ونس داره یک چیزی رو به ما علامت میده و اون این هستش که ما وارد یک بحران و چالش با در واقع واشنگتن شدیم از نظر دیدگاه سیاسی. یعنی چی؟ یعنی اسرائیلی ها میگویند که ما به هیچ عنوان مذاکره را نمیپذیریم، حتی اگر جنگ طولانی مدت باشد، و این جنگ طولانی مدت به ما این قدرت رو میده که در واقع بتونیم قدرت نظامی جمهوری اسلامی رو کمتر بکنیم، بتونیم حتی به سرنگونی فکر میکنیم.
برخی هم اینو گذاشتن کنار صحبت‌های دموکرات‌های داخل امریکا، گفتن ظاهرا یه موجی داخل امریکا داره درست میشه از سیاستمداران که هم جمهوری‌خواهان داخلشن هم دموکرات‌ها. اینم یک سناتور دموکرات.
به نظر من این کار پوچ و بی‌معناست و ترامپ داره بر ادامه جنگی شکست خورده پافشاری میکنه. ترامپ اقتصاد جهانی رو به آشوب کشیده و در نتیجه اون آمریکایی‌ها با افزایش قیمت بنزین و مواد غذایی آسیب می‌بینن. همچنین میلیاردها دلار از پول مالیات دهندگان صرف جنگی میشه که نه راهبردی داره و نه اهدافش روشنه. ما الان در بحرانی واقعی قرار داریم که ساخته خود اوست.
اما برخی میگن نه، نباید اینا رو جدی گرفت، این یک شو تبلیغاتی برای انتخابات 2028 بین دو تا بال آقای ترامپ که یکی آقای ونسه و یکی هم آقای روبیو. طرفداران جمهوری خواه اسرائیل به خاطر این از ونس ناراحتن. این صدای یکی از حامیان جمهوری خواه هست.
بیشتر کمپین انتخاباتی آقای ونس شروع شده برای سال 2028 و 100% خودش رو دارد در موزه میگذاره که با رقیب اصلش که آقای روبیو هست. آقای روبیو اعتقاد به یک سیاست خارجی پویا دارد، دوست خیلی خوب اسرائیله، اعتقاد دارد که مردم ایران باید آزاد بشن، که از معماران این فشار اکثری و بعد از اون هم حمله به جمهوری اسلامی بود. آقای ونس اون ور قضیه است.
ما برخی معتقدم بالاخره موج ضد اسرائیل در امریکا کلید خورده.
این رو هم بد نیست بگم که این موضعی که آقای ونس داره الان میگیره، این موضع میشه گفت که خیلی داره رو میاد در آمریکا، دارن ازش صحبت میکنن، داره مد میشه که سیاستمداران حالا بتونن یه کمی فاصله بگیرن از اون حمایتی که همیشگی میکردن از کشور اسرائیل. دارن یه مقداری در مجلس نمایندگان آمریکا مثلا دموکرات‌ها یه سریشون، یک بخش عمده‌شون رأی ندادن به لایحه حمایت و کمک به اسرائیل. این نشون میده که حالا در چپ و راست بالاخره اینها دارن به این میرسن که یک همچین اقداماتی هم بکنن.
ویژگی های این موج چیه؟ اولین که دانشجوها و نخبه های امریکایی در این باره نظر میدن. میدونید که جنبش دانشگاه های امریکا هم در اوج جنگ غزه فعال شده بود، یادتون هست؟ دانشگاه کلمبیا بود مرکزش و بعد دانشگاه نیویورک و دانشگاه واشنگتن و پنسیلوانیا و خیلی جای دیگه رسید. تابستون دو سال قبل بود. این نشون دهنده تکثر سیاست وردی در امریکا هم هست که هر روز داره به ضرر اسرائیل میشه.
متعدد اینجوری نیستش که همه دولت‌ها مثل هم باشن، ترامپ و بایدن و اوباما مثل هم دیگه باشن. همین الان در دولت آمریکا شکاف بزرگی وجود داره در خصوص بحث ایران، و این برمیگرده به سیاستمدارانی که تحت نفوذ اسرائیل هستن یا تو جیب اسرائیل هستن و سیاستمدارانی که نیستن، مثل جی دی ونس که حاضر نیستش که در واقع این جنگ ادامه بده بکنه و فکر می‌کنه که تاثیرات ادامه جنگ بسیار زیاد هست برای آمریکا، برای مردم آمریکا، برای منابع آمریکا، و می‌خواد که این جنگ تموم بشه.
یک ویژگی دیگه این موج هم اینه که به شدت جوانگراست. یعنی نسل جدید سیاست ورزان امریکا دارن به این سم میرن. اون نسلی که فکر میکرد اسرائیل مقدسه معمولا این سناتورهای پیرمردن، اما این جوانترها از این حرفا رو میزنن. این صحبتهای آقای صارمی کارشناس مسائل امریکا رو بشنوید.
اینها نگاهشون اینه که ما نباید اسرائیل به عنوان یک کشور، ما نباید براش هزینه بیش از اندازه انجام بدیم، چون داریم به خودمون آسیب میزنیم، داریم برای خودمون هزینه. این نگاه با شدت تندتری الان در همین انتخابات فعلی، شما میخواییم بفهمین چه فضا داره تغییر کنه، در همین انتخاباتی که الان تو آبان ماهه، قبلا خیلی از سناتورهای امریکایی و مجلس نمایندگان امریکا به حزب جمهوری خواه بودن و دموکراتان به همیشه با افتخار میگفتن که لابی صهیونیستی داره از ما حمایت میکنه، هزینه های ما رو میده، حالا آیپک یا الان چیکار میکنه؟ الان پنهان میکنن اینا، نمیگن که ما داره از همون حمایت میشه.
هر چه هست یه موج ایجاد شده که در امریکا بعض این قضیه که آیا سیاست اول امریکا درسته یا سیاست اول اسرائیل. خب میدونید که آقای قالیباف هم در توییتاش در وسط جنگ خیلی تاکید میکرد که سیاست اول اسرائیل داره امریکا رو اداره میکنه. البته که خب نباید توقع عجیب غریبی از این صحبت ها داشته باشم، اینو نگفتم که بگم حالا مثلا امریکا داره از اسرائیل جدا میشه، اما بالاخره بعض این ماجرا هم مفیده و جالبه و باید بهش اهمیت بدیم. شاید جالب همینجا باشه، اسرائیلی که در جنگ 12 روزه حمله اولو به ایران کرد و امریکا فقط دو تا عملیات کوچیک داشت و 12 روز فقط اسرائیل میجنگید و در جنگ رمضان دو تاشون با هم جلو اومدن، حالا کاری کرده که امریکا تنهایی داره با ایران میجنگه. اینم در نوع خودش جالبه. اونا دشمن ما هستن اما واقعا کارشون رو بلدن، حداقل بلدن امریکایی‌ها رو چطور بازی بدن. ممنونم، خداحافظ.
آینه‌ای برابر آینه‌ات می‌گذارم تا از تو ابدیتی بسازم.
تالار آینه.
به نام پروردگار نخستین واژه، پروردگاری که خوندن رو به انسان آموخت و واژه رو آینه اندیشه کرد. اینجا تالار آینه است، تالاری از کتاب و صدا، جایی برای کتاب خوندن و تأمل. من شهاب شهرزاد هستم و به شما خوش آمد میگم. چرا بعضی کشورها پیشرفت میکنن و بعضی دیگه با وجود منابع طبیعی، نیروی انسانی، سرمایه و حتی برنامه‌های متعدد توسعه سالها در جا میزنن؟ این پرسش فقط یه پرسش اقتصادی نیست، یکی از بنیادی ترین پرسش‌های علوم اجتماعی، اقتصاد و تاریخ تمدن در دو قرن اخیره. از پایان جنگ جهانی دوم تا به حال هزاران کتاب، مقاله و پژوهش درباره توسعه نوشته شده. بسیاری از کشورها کوشیدن راه کشورهای موفق رو دنبال کنند، از الگوی صنعتی بریتانیا گرفته تا سرمایه‌داری امریکا، دولت توسعه‌گر ژاپن و کره جنوبی یا تجربه اقتصادی چین. اما تاریخ حقیقتی مهم را پیش چشم ما گذاشته است. هیچ کشوری تنها با نسخه برداری از دیگری به توسعه پایدار نرسیده است. ژاپن ژاپن شد، نه اروپایی دیگر. کره جنوبی راه خود را ساخت. کشورهای اسکاندیناوی الگوی خود را پروراندند و حتی کشورهایی که از تجربه دیگران آموختند آن تجربه را با تاریخ، فرهنگ، نهادها، منابع و نیازهای جامعه خود درآمیختند. از همینجا پرسشی عمیق‌تر پدید می‌آید: آیا توسعه یک نسخه جهانی دارد؟ یا هر جامعه باید راه خود را برای شکوفایی بیابد؟ بیش از نیم قرن پیش، اقتصاددانی آلمانی تبار که سالها در قلب نظام صنعتی بریتانیا فعالیت کرده بود، کتابی نوشت که به جای ارائه نسخه‌ای تازه برای رشد اقتصادی، خود پرسش را تغییر داد. او گفت: شاید پیش از آن که بپرسیم چگونه ثروتمندتر شویم، باید بپرسیم اقتصاد قرار است در خدمت چه کسی باشد؟ این بار و در تالار آینه به سراغ یکی از اثرگذارترین کتاب‌های قرن بیستم می‌ریم. کتابی که هنوز در دانشکده‌های اقتصاد، توسعه، سیاست‌گذاری عمومی و مطالعات محیط زیست در سراسر جهان خونده میشه و بسیاری اون رو از نخستین نقدهای جدی بر توسعه صرفاً مبتنی بر رشد اقتصادی می‌دونن. کوچک زیباست. اثری از ارنست فردریش شوماخر. ارنست فردریش شوماخر، اقتصاددان، اندیشمند و نویسنده ی آلمانی تبار، در سال 1911 در آلمان به دنیا اومد. در دانشگاه آکسفورد و کولومبیا تحصیل کرد. اما اون چیزی که از اون یک اقتصاددان متفاوت ساخت، نه فقط تحصیلات دانشگاهی، بلکه تجربه عملی او در صنعت، دولت و کشورهای در حال توسعه بود. شوماخر سالها اقتصاددان ارشد هیئت ملی زغالسنگ بریتانیا بود، یکی از بزرگترین نهادهای صنعتی اروپا. از نزدیک با منطق اقتصاد صنعتی، رشد تولید، برنامه ریزی کلان و سازوکار بازار آشنا بود. اما برخلاف بسیاری از هم نسلانش، هرچه بیشتر تجربه اندوخت، بیش از پیش به این نتیجه رسید که اقتصاد، اگه انسان رو فراموش کنه، ممکنه در اعداد و شاخصها موفق باشه، اما در زندگی مردم شکست میخوره. سفرهای نویسنده به آسیا، به ویژه هند و برمه نقطه عطفی در اندیشش بود. اون با روستاهایی روبرو شد که نه سرمایه عظیم داشتن و نه فناوری پیشرفته، اما نوع دیگه‌ای از زندگی، همکاری و تولید رو تجربه می‌کردند. همین تجربه‌ها باعث شد این پرسش در ذهن او شکل بگیره که آیا توسعه فقط یک مسیر داره؟ آیا همه ملت‌ها باید همون راهی رو برن که اروپا در دوران انقلاب صنعتی رفت؟ پاسخ شوماخر منفی بود. در سال 1973 او حاصل سالها اندیشه و تجربه خودش را در کتابی منتشر کرد با نام کوچک زیباست، عنوانی که در نگاه اول شاید ساده به نظر برسه، اما یکی از موندگارترین نام‌های تاریخ اندیشه اقتصادیه. کتاب بلافاصله با استقبال گسترده روبرو شد، به زبان‌های متعدد ترجمه شد، در دانشگاه‌های جهان با استقبال روبرو شد و صاحب نظران از اون به عنوان اثری حرف می زدن که نگاه انسان به توسعه و رشد رو تغییر می ده. کتابی که میتونیم اون رو از مهمترین کتابای منتشر شده بعد از جنگ جهانی دوم به حساب بیاریم. همچنان که اندیشمندان حوزه توسعه پایدار، محیط زیست و اقتصاد انسانی بارها به اون استناد کردند. اما چرا؟ چه چیز این کتاب بیش از نیم قرن همچنان اونو زنده نگه داشته؟ پاسخ شاید در این باشه که شوماخر برخلاف جریان غالب زمان خودش مسئله رو از زاویه دیگه بررسی کرده. در دهه های 60 و 70 میلادی بیشتر اقتصاددانان درباره رشد صحبت می کردن. رشد تولید، رشد سرمایه، رشد مصرف و رشد درآمد. اما شوماخر پرسید اگه همه این رشدها اتفاق بیفته اما انسان آرامش، معنا، کرامت و پیوند خودش با طبیعت رو از دست بده آیا هنوز میشه اون رو پیشرفت دونست؟ شوماخر اقتصاد رو صرفاً علم تولید ثروت نمیدونست بلکه اون رو دانشی میدید که باید در خدمت کیفیت زندگی انسان باشه. یکی از مهمترین ایده های کتاب مفهوم فناوری میانیه. شوماخر معتقد بود بسیاری از کشورهای در حال رشد بین دو انتخاب نادرست گرفتار شدن، یا فناوری های بسیار ابتدایی و کم بازده یا فناوری های بسیار پیشرفته و سرمایه بر که با شرایط اقتصادی و اجتماعی اون کشورها سازگار نیستند. اون یه راه سوم پیشنهاد کرد. فناوری‌هایی که با مهارت مردم، سرمایه موجود، فرهنگ کار، منابع طبیعی و نیازهای واقعی هر جامعه تناسب داشته باشند. از نگاه شوماخر، فناوری زمانی ارزشمنده که انسان رو توانمندتر کنه نه اینکه او رو به حاشیه ببره. همین نگاه امروز هم در مباحث توسعه پایدار، اقتصاد محلی، کارآفرینی بومی و حتی سیاست‌گذاری فناوری همچنان الهام بخشه. شاید مهمترین پرسشی که کوچک زیباست پیش روی مخاطب میگذاره این نباشه که چگونه اقتصاد بهتری داشته باشیم، بلکه این باشه که اقتصاد برای چیه؟ آیا اقتصاد هدف یا وسیله؟ آیا توسعه و رشد رو باید فقط با تولید ناخالص داخلی، کارخانه های بزرگ و برج های بلند سنجید؟ یا باید از خودمون بپرسیم این توسعه چه نسبتی با زندگی مردم، با خانواده، با آموزش، با محیط زیست و با امید به آینده در این جامعه داره؟ ارنست فریدریش شوماخر پاسخهای ساده نمیده. اون ما رو به اندیشیدن دعوت میکنه و شاید راز موندگاری این کتاب هم همین باشه. چون کتابهایی هستن که راه حل عرضه میکنن و با تغییر زمان کهنه میشن، اما کتابهایی که پرسش‌های درست رو مطرح میکنن نسل‌های پیاپی به سراغشون برمیگردن. کتاب در چهار بخش اصلی تنظیم شده و هر بخش از زاویه‌ای متفاوت به این اندیشه میپردازه. مثلا در بخش نخست سوال میکنه دنیای مدرن از چه چیزی غفلت کرده؟ شوماخر بحث رو از نقد برخی پیشفرض‌های رایج اقتصاد مدرن آغاز می‌کنه. اون معتقده بسیاری از نظام‌های اقتصادی رشد رو هدف نهایی فرض کردن. گویی اگر تولید، مصرف و درآمد بیشتر شود، همین مسائل دیگر نیز خود به خود حل خواهند شد. اما او هشدار می‌دهد که این نگاه یک غفلت اساسی دارد. اقتصاد بخشی از زندگی انسان است، نه تمام آن. نویسنده از خواننده میخواد تا درباره یه مفاهیمی مثل پیشرفت، رفاه و کیفیت زندگی دوباره فکر کنه و بپرسه آیا اون چیزی که با شاخصهای اقتصادی اندازه میگیریم واقعا همون چیزیه که انسان رو خوشبخت‌تر میکنه؟ نویسنده در بخش چهارم به توسعه اما متناسب با هر جامعه می پردازه. در این بخش شوماخر به یکی از مهمترین دغدغه‌های خودش جواب میده. توسعه کشورهای در حال رشد. اون با این تصور که همه کشورها باید دقیقاً مسیر کشورهای صنعتی رو تکرار کنن موافق نیست. در همینجاست که مفهوم فناوری میانی رو مطرح میکنه. به باور شوماخر فناوری زمانی موفقه که با شرایط واقعی جامعه تناسب داشته باشه، با سرمایه موجود، مهارت نیروی انسانی، فرهنگ کار و امکانات کشور. اگه بخوایم همه فصل‌های کتاب کوچک زیباس رو تو یه جمله خلاصه کنیم، شاید این جمله نزدیک‌ترین توصیف باشه. هر نظام اقتصادی پیش از این که مجموعی از اعداد و محاسبات باشه، بازتابی از نگاه ما به انسانه. و شاید راز موندگاری کتاب هم همین باشه. شوماخر نمیگه با فناوری مخالفه یا با صنعت و پیشرفت دشمنی داره، اما یک پرسش ساده مطرح میکنه، ساده ولی بنیادین. این که پیشرفتی که انسان، جامعه و طبیعت رو فراموش کنه، آیا هنوز شایسته اونه که پیشرفت نامیده بشه؟ سپاسگزارم دوستان عزیزم. این بار در برنامه تالار آینه به شما کتاب کوچک زیباست رو معرفی کردم، اثری از ارنست فردریش شوماخر. تا فرصتی دیگر و تالار آینه دیگر، دیر به پایید و پاک بمانید. دست خدا یاورتون.
باور کنیم پرده‌های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. کلید واژه تحدی میدونید یعنی چی؟ تحدی با تی دو نقطه هی جیمی. تحدی به معنای دعوت به مبارزه است. یعنی که حالا به ادبیات عامه خودمون اگه بخوایم استفاده کنیم، ادبیات امروز مثلا میگن دعوت به دوئل، دعوت به یک مبارزه، دعوت به یک مناظره، که البته بیشتر سمت و سوی نظری هم میتواند داشته باشد. خب حالا ممکنه فکر بکنید که تحدی چه ربطی به بحث قرآن داره؟ اتفاقا در قرآن برخی از آیات حاکی از تحدی است که خداوند به نوعی مخالفان قرآن رو دعوت میکنه به این که اگر نسبت به قرآن اصطلاحاً انقلتی دارید و اعتراضی دارید، این کار رو انجام بدید. نمونه‌های مختلفش رو مثلا در سوره مبارکه بقره داریم. یکی از اونها در سوره مبارکه توره، آیات 33 و 34. با هم بریم این آیات رو بشنویم.
ام یقولون تقوله بل لا یؤمنون بل يأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين.
خداوند در سوره مبارکه تور آیه 33 می‌فرماد ام یقولون تقوله بل لا یؤمنون، میگن که این قرآن رو از پیش خودش ساخته، یعنی پیامبر از خودش گفته این عبارات رو و بعد به خدا نسبت داده. بل لا یؤمنون و به تعبیر حالا ایمان نمیارن. خدا میفرماد که اگر اینطوریه و یک بشر یعنی مثلا پیامبر تونسته مثل این رو بسازه، خب بگید یکی دیگه هم این کار رو بکنه. خب ما وقتی که در مباحث علمی و یا صنعتی یک کسی یک کار رو انجام میده، میگیم دیگری هم میتواند. حالا ممکنه که در اون دوره زمانی نشه، یه وقت دیگه، همونطوری که میبینیم رکوردهای مختلفی که بعضا شکسته میشه. اما ما کسی رو نداریم که این شخص بی سواد باشه، به تعبیری که در قرآن درباره پیامبر به کار میبره امیه، یعنی درس نخونده است. بی سواد به معنای اینه که درسی نخونده، خطی ننوشته، کتابی نخونده، معلمی نداشته و اون وقت از نزد خودش بخواد یه همچین حرفایی بزنه و ماندگار بشه. خدا میفرماد فلیعتو به حریف مثلهی انکانو صادقین، اگر راست میگین شما هم یکی مثل این رو تازه تر از این رو بردارید بیارید. خب این ادعا فقط در زمان پیامبر نبود، بعد از پیامبر تا الان هم کسی نتوانسته مثل پیامبری رو بیابد که مثل قرآنی رو بگوید. یعنی خود پیامبرم تعیین کننده است، کسی که سواد خواندن و نوشتن نداشته باشه و از نزد خودش بخواد یک همچین مباحثی رو انشاء بکنه. یکی از در حقیقت تحدی هایی که در قرآن اومده همین آیات 33 و 34 سوره مبارکه توره. از همراهیتون سپاسگزارم، تا برنامه بعد خدا نگهدار.
اگر آن طلا یا نقره بخری بعداً حساب میکنی، تو با قیمت الان سرمایه گذاری میکنی ولی قسطی حساب میکنی، بدون چک و سفته و ضامن حساب میکنی. درسته، تو کاریزما بعداً حساب میکنی. سرمایه گذاری در طلا و نقره از طریق بیمه‌نامه در کاریزما.
دروازه میتونه باز بشه. تارمی
سرعت به من نیرو میده تا قدر لحظه ها و ثانیه ها رو بدونم. من با نیرو موتور به هدفم نزدیکترم. با نیرو موتور من عاشق موتور سواریم. نیرو موتور، بزرگترین تولید کننده موتورسیکلت در ایران.
میدونی تفاوت جذاب پیشبینی جام جهانی بستنی پاندا در کجاست؟ حتی با ثبت فقط یک پیشبینی چه درست و چه نادرست و تا آخرین روز جام جهانی فرصت شرکت در قرعه کشی بزرگ خودروی شاسی بلنده توکا رو داری. علاوه بر این میتونید در پیشبینی ها امتیاز هم بگیرید تا از جوایز 50، 100 یا 200 میلیون تومانی بهره مند بشید. پس همین الان سایت بستنی پاندا رو جستجو کنید و برنده این قرعه کشی بزرگ باشید. جام جهانی با پاندا.
بیمه ماشینم تموم شده و حالا باید زنگ بزنم به پسرم تمدیدش کنه.
پدر جان، با اسکی خودتونم میتونید راحت بیمتون رو تمدید کنید.
یعنی چطوری پسرم؟
برید توی سایت اسکی.com، شماره پلاکتون رو بزنید، همه شرکت‌های بیمه رو یه جا ببینید، هر کدوم به صرفه تر بود همونو بگیرید.
ببینم اسکی قسطی هم داره؟
هم نقدی میتونید بخرید هم قسطی، بدون سود، حتی بدون پیش پرداخت.
خدا خیرت بده پسرم.
بیمه رو بی درد سر با اسکی قسطی بخر.
یک فرصت طلایی دیگر در جشنواره لبنیات میهن، با ارسال کد روی انواع پنیر، شیر، دوغ و ماست میهن در قرعه کشی هر روزه 100 میلیون تومان کمک هزینه خرید کالای ایرانی و با ارسال فقط 5 کد برنده جایزه رویایی کمک هزینه خرید آپارتمان شوید.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بتواسه، حتی تو گل و باسه.
ساعت 21، اینجا تهران است.
صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.